آگاهیتان میرسانم فردا پنجشنبه 27 آذر ماه سال 1399 هجری شمسی برابر است با دوم جمادی الاولی سال 1442 هجری قمری. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:18 دقیقه، زمان اذان صبح فردا ساعت 5:39 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:07 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
الو، سلام علیکم.
زاد چطوری؟
آقای دکتر ارادتمندم.
حال شما خوبه؟
که امشب می‌خوایم برای گفتگو خدمتتون باشیم.
موضوع برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت می‌کنن.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی
بحث فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردم، یکی مسئول.
این هستن که لبنان تفکیک بشه، حزب الله خل اصلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کاملا میذارم.
دل و عقل دقیقا در متن دینه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه انشالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. بنده جواد امامی هستم، به اتفاق همکارانم در گفتگوی 21 امشب با شما هستیم. خب فردا 27 آذر سال روز شهادت آیت الله دکتر مفتح هست و به هر حال به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده. به هر حال بعد از گذشت سالها از شهادت این متفکر بزرگ انقلاب اسلامی، همه ساله با فرارسیدن 27 آذر ما شاهد به هر حال همایش‌ها و سمینارهای متعدد و مقالات فراوانی در خصوص راهکارهای وحدت حوزه و دانشگاه هستیم و همینطور چالش‌های میون اونها. اما به نظر میرسی که دامنه بس خیلی گسترده است که برای در طول این سالها هم بحث های فراوانی در مورد شده و هنوز ممکنه ناگفته هایی در این باره وجود داشته باشه. امشب این افتخار رو داریم تا با جناب آقای دکتر مهدی گلشنی، پژوهشگر فلسفه علم، استاد دانشگاه و عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره به گفتگو بنشینیم. آقای دکتر گلشنی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگو 21 امشب رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکر آقای دکتر. ما حدوداً 15 دقیقه فرصت داریم. من میدونم که این مباحث بسیار گسترده است و شاید فراتر از چندین ساعت باشه، ولی من میخوام به هر حال چکیده این مباحث رو در خدمت شما باشم. یک تعریف خیلی مختصری از وحدت حوزه و دانشگاه میشه بفرمایید و اینکه اصلا منظور در اینکه وحدت حوزه و دانشگاه منظور در چه عرصه هایی هست؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید وحدت حوزه و دانشگاه درسته که بعد از شهادت مرحوم آیت الله مفتح بیشتر مطرح شد، ولی یه چیز قدیمیه بدون اینکه این اسم آورده شد.
بله.
وقتی که به دوران تمدن اسلامی نگاه میکنیم، جدا نبوده بین علم و دین، جدایی نبوده بین علم و دین و یک از متافیزیک دینی بر علم دانشمندان اسلامی حاکم بود، بر ابن سینا، ابو ریحان و غیره. اینا مستندن میشد نشون داد.
بله.
تو دوران قرون وسطا هم همین طور بود، همین دید حاکم بود. حتی برای نیوتن و گالیله و اینا هم دید حاکم بود. نیوتن و اینا یا کپلر، اینا علم خودشون را مطالعه آثار صنع الهی میدونستن و یه نوع عبادت تلقی میکردن.
بله.
ولی بعد از دوران نیوتن، حدود 100 سال بعد، بعضی مکاتب فلسفی اومدن، امثال هیوم و غیره، و بعدم تو اواخر قرن 19 آگوست کنت اینا که پوزیتیویسم را انداختن، فاصله شد بین هم علم و فلسفه و هم دین و فلسفه.
درست.
کم کم این پوزیتیویسم جا افتاد تو محیط‌های علمی و از میشود باعث تضعیف هم دین و هم فلسفه شد، تا اینکه ما میرسیم به نیمه دوم قرن بیستم. بعد از اینکه دو تا جنگ جهانی رو پشت سر گذاشته بودن، علما میدیدن که علم میتونه خودش جهان رو حفظ بکنه، محیط زیست رو حفظ کنه، انسان‌ها رو حفظ کنه. بنابراین یکی یکی انتقادا شروع شد. متوجه شدن که همواره در همه علوم یه سری اصول حاکمه که این اصول رو از خود اون علوم به دست نمیارن، بلکه از جاهای دیگه باید به دست میارن، مثل مکاتب فلسفی، مثل دین و غیره.
درست.
این نکات که مطرح شد کم کم علما روشن شدن و در حالی که قبلا تو محیط های از دی علمی اصلا مسئله دین یا فلسفه مطرح نبود، کم کم مطرح شد. مثلا بنده در دهه 1340 شمسی 1960 از میشه و که میلادی که آمریکا بودم برای دوره دکترا در برکلی،
بله.
اصلا اونجا بحث فلسفه بود، دین و اینا مطرح نبود، ولی کم کم سر و صداها بلند شد. مثلا اعتمار اروپایی علم و الهیات تو دهه 1980 یعنی 60 و خورده را افتاد و اونجا یه چیزی را متوجه شدم،
بله.
و اون این که کلیسا یه قدم مهم جلو اومده،
بله.
و اون و نتیجه چی بود؟ فیزیکدان، ریاضیدان، فیلسوف، زیستشناس، کشیش همش تو این کنفرانس انجمن اروپایی علم و الهیات شرکت میکرد.
درست.
انجمنهای علم و دین غیر از اون انجمن اروپایی علم و الهیات تو دهه 90 تو سال 2003 انجمن بین المللی علم و دین را افتاد که بندر دوزوه از میشود مؤسسان گنجونده بودن و مرتب کنفرانس اینا داشته تو خود آکسفورد و کمبریج و اینها، خیلی برنامه ها داشتن. کمبریج که میدونی انگلیسی که از کشورهای بسیار سکولاره، بسیار سکولاره، به طوری که چند سال پیش نخست وزیر بود یا کی بود صحبت از دین مسیحی کرد، یه دهی اعتراض کردن نخه کشور با یه کشور سکولاره، ولی توی دانشگاهی که انجمن بین المللی علم و دین عرض می شود که دبیر خونش الان تو دانشگاه کمبریج، میخوام بگم فعالیت های زیادی توسط یه اقلیت نخبه شد، ولی آدم های تراز اول بعضی اینا که سران علم هستن، اینا دینداری خودشون رو نشون دادن و شروع کردن به دفاع از چیز. یه روز که من 7-8 سال پیش رفته بودم در دانشگاه کمبریج، عرض می شود که یه روز یک شنبه را افتادم تو خیابون ببینم شهرها، به یه کتاب فروشی رسیدم، وایسادم، این مالی کلیسا بود، دیدم کتاب هاچینگ ملحد را گذاشته، چند تا کتاب جوابش را گذاشته.
درست.
میخوام بگم اینقدر فعال شدن،
بسیار خوب،
مرتب کنفرانس دارن و غیره. فلسفه احیا شد، علوم انسانی که اصلا مطرح نبود از می شود وقتی بند دانشجو بودم در دهه 1960 به شدت رایج شد تو دانشگاه آکسفورد. میخوام بگم تو غرب اینطور شده.
خب
تو مملکت ما چی شده؟ تو مملکت ما که بعد از دوره تمدن اسلامی به علت نفوذ و سلطه اشاعره، مکتب اشعری، دیگه علم از محیط های علمی حوزوی جدا شد و غیره، علم راجد شد تا دوره قاجاری به علت جنگ ایران و روسیه مجبور شدن برن سراغ علم غربی، اونم بیشتر رفتن سراغ فناوری، ولی با علم غربی با پوزیتیویسم وارد ایران شد، هنوز هم سلطه داره. و مهم اشخاصی امثال علامه جعفری و استاد مطهری بودن. علامه جعفری در دهه 1320 توی نجف خیلی جوان بودن.
درست.
رفتن پیش مراجع گفتن باید علوم جدید وارد عرض میشه و چه حوزه ها بشه، باید فلسفه وارد حوزه ها بشه. بعدم که اومدن تو ایران آثار خیلی خوبی باقی گذاشتن. علامه طباطبایی و مخصوصا در حوزه علم روز علامه طباطبایی وارد شدن.
درست.
و من برام تعجب آور واقعا، و من اون موقع توی دبیرستان و بعد دانشگاه بودم که آثاری از علامه مطهری و علامه جعفری میمد بیرون که خیلی جلو از زمان خودش بود. یعنی اینا میمدن ببینن توی علوم چه شبهه هایی بر ضد دین هست، ولی این تو محیط ما دیگه بعدش فراموش شده، خیلی کم کار میشه. بله، یه تعدادی از دروس نظیر اقتصاد و جامعه شناسی اینا تو حوزه تدریس میشه. من همون وقت که از ایتالیا برگشتم خدمت مقام معظم رهبری گزارش نوشتم درباره عظمت اون کنفرانس ها و این که چه فیزیکدان اینا با هم جمع میشند و مسائل روز و شبهات رو مطرح میکنن، ایشون هم قبول کردن که واقعا یه همچین چیزی تو ایران را بیفته. یه درصدی از حوزویان بیان و دکتراشون تو فیزیک یا زیست شناسی یا غیره بگیرن.
آقای دکتر ببخشید، من
تو محیط های سطوح پایین تر دیگه این قضیه منتفی. الان محیط ما خیلی محیط سکولاره. من الان توام میکنم محیط ما خیلی محیط سکولاره. این کتابای ضد دین ترجمه شده، در این جوابایی که به اینها در غرب داده شده اصلا وارد محیط ما نشده، بنابراین کار میخواد.
درست.
و چون حوزوی ها قدر اسلام دارن و میدونن مهمه و اینها، باید بیان وارد شد با من تو حوزه. یه ائتلافی باید حاصل بشه بین حوزویان و دانشگاهیان.
بله.
که اولا سعی کنن جهان بینی اسلامی مشترک باشه بین هم حوزه هم دانشگاه.
درست.
یعنی اون چیزایی اصول کلی باید حاکم باشه، نه اصول کلی دین از حاکم باشه در دانشگاه. البته علم باید با تجربه و نظریه پردازی یا اینا انجام داد.
درست.
ولی همطور که غربی ها فهمیدن یه ده اصول حاکم شد، واقعا حاکمه بر هر علمی. این اصول را میشه از دین گرفت یا از فلان فلسفه گرفت یا فلان فلسفه گرفت. اینه که الان دین نقش مهمه خودشا میتونه نشون بده.
بله.
چرا ما غفلت میکنیم؟ اگر حوزوی ها به علوم روزمره دیشون درصدی، من پیشنهاد کردم به مقام معظم رهبری 5% بیان دکتراشون رو مثلا تو فیزیک یا زیست‌شناسی بگیرن، اون وقت جواب شبهات رو با زبان روز میدن.
درست.
بله فلسفه رو به کار میبرن، فلسفه ملا سرزار هم به کار میبرن، ولی جوابی که میخوان بدن به زبان روز میدن. اون وقت یه طرف نمیتونه حرف بزنه. وقتی میگه هاچینگ اینو میگه، بعد میگم بله استاد هاچینگ و شاگرد هاچینگ خلاف اینو میگن. بنابراین راهش اینه که این ائتلاف را بیفته و کار بکنن، ببینن یه رصدی بکنن تو هر حوزه چقدر اشکالات شبهات هست که نسل جوان را واقعا مستر کرده و به جوابگویی اینها بپردازن. اینه که من فکر میکنم وحدت حوزه و دانشگاه یه چیزی که خیلی ضروری و واجبه، به این مفهومی که عرض کردم که ائتلاف باشه، هم اون حوزوی ها بیان دانشگاه تدریس بکنن با آگاهی با علم روز، هم دانشگاهی‌ها برن تو حوزه و بتونن تعامل داشته باشن با حوزه‌ای. اینا چیزایی است که لازمه.
بسیار.
و به نظر من اگر وحدت حوزه و دانشگاه حاصل نشه، جواب شبهات داده نمیشه و ما همون چیزایی هم که داشتیم بیشتر و بیشتر از دست میدیم.
آیتور بعد اون چیزی که هستایی فرمودید، به حال مقصود از وحدت حوزه و دانشگاه در واقع وحدت سیاسی
وحدت
اجتماعی تنها نیست.
به طور خلاصه اینه که اینا با هم تعامل داشته
درست.
باشن که
یعنی یک جهانبینی واحد برشون حاکم باشه.
یک جهانبینی، اولا جهانبینی واحد حاکم باشه.
خب.
ولی این لازمه، کافی نیست. مرحله دوم بیان ببینن این شبهاتی که در از میشود محافل روز دانشگاه ها مدارس و غیره حاکمه، جواب خیلی واضح و خوب بنویسن. نمیتونیم تمام دروس حوزه رو بیاریم تو دانشگاه، تمام دروس دانشگاه رو ببریم تو حوزه، ولی یه ده چیزهای ضروری ها که فرهنگ سازه میتونیم بیاریم. و الان دانشگاه ها دورن از علوم انسانی که هویت سازه و احساس تعلق به کشور و غیره میده. این الان تو دانشگاه های ما ضعیفه و حوزوی ها تو این قضیه میتونن مشترک باشن. منظور من این بود که ببینید همین چیزی که تو غرب را افتاده.
بله.
که کنفرانس مشترک هست، هم فیزیکدان شرکت میکنه، هم زیستشناس و هم کشیش و غیره و هم فیلسوف. این قضیه تو ایران هم رایت
بشه. کیا متصدی انجام و اجرای این کار باید باشن؟ آیدو بله؟ از کیا بایستی متصدی اجرا و انجام این کار باشن؟
ببینم باعث شده که این چیزا این کارا نشه نفوذ غربه. به شدت تو این محیط غرب نفوذ داره. کتاب هاکینگ ترجمه های متعدد میشه، متاسفانه مجوز هم از وزارت ارشاد میگیره، ولی از طرف دیگه
پاسخ داده نمیشه.
بر ضدش نوشته شده ترجمه نشده.
درست.
به نظر من نقش بسیار مهم نفوذ غرب ایفا کرد.
و چه کسانی متصدی اجرای این ائتلاف بایستی باشند؟
بله؟
چه کسانی بایستی متصدی اجرای این ائتلاف بشند؟
ببینید باید حوزوی ها و اساتید دانشگاه که دغدغه دینی و دغدغه خودکفایی و استقلال کشور را دارن بدونن که اگه با این وضع پیش برد هویت ملی تو جوانها خیلی ضعیف میشه. میخوام بگم که این تیپ احساس هویت از بین رفته تو جوانها، این احساس خود اتکایی خود محبوبیت تو دانشگاه خیلی تضعیف شده. ما الان یه داند از میان قوانینی که وزارت علوم گذرونده، بیان تا من بدون با تفصیل نشون بدم.
بله.
ببینید چقدر تکیه داره روی غرب. اگه فلان کار یه غربی هم تو شرکت داشته باشه فلان امتیاز هست، فلان همکاری با غربی باشه فلان هست، یه نوع خودباختگی حاکمه. و متاسفانه اگر رصدی میشد از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی یا غیره و توجهی میشد به این نوع قوانینی که ابلاغ میشد به دانشگاه ها، اون وقت وضع ما بهتر.
بسیار خوب، نکته پایانی، نکته دارید برای بیان؟
نکته پایانی این است که محیط ما الان خیلی از نظر فرهنگی مخشوشه. من تو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم عرض کردم نه فرهنگ شرقی حاکمه تو محیط ما، نه فرهنگ غربی، نه فرهنگ اسلامی. غربی نیست، برای اینکه غربی ها توی جهادی اقلا خودکفا شدند و پیشرفت کردند. شرقی هم نیست، برای اینکه چین و ژاپن ببینید چه جور وضعشون پیشرفت. اسلامی هم نیست، به دلیل اینکه ببینید غربی ها چه میان میگن، محیط ایران خیلی غرب زدن. بنابراین توجه به فرهنگ بشه، دولت توجه به اقتصاد داره، به سیاست داره، ولی در طول سالها به فرهنگ، فرهنگی که حاکمه تو دبیرستان ها، فرهنگی که حاکمه تو دانشگاه ها توجهی نشد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر گلشنی، عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی که با ما بودن در گفتگوی 21 امشب رادیو معارف. آیتون براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم، امیدوارم بازم توفیق باشه در خدمتتون باشیم ان شاء الله. خدا نگهدار. متشکرم از دوستان از شنده. به هر حال این هم نوع نگاه و زاویه دید آیت الله گلشنی بود به بحث وحدت حوزه و دانشگاه، نکات بسیار خوبی رو ارائه فرمودند و همطور تاریخچه بسیار مفصلی از اون چی که در بین وحدت علم و دین، وحدت علم و فلسفه در دنیای قبل همطور در جامعه ما بود. تا این گفتگو امیدوارم که به هر حال بهره مند شده باشید از بیاناتی که ایشون داشتن. ممنونم که با ما همراه بودید. خدا نگهدار. محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله. شب بخیر سروران گرامی، برنامه گفتگوی 21 رو تقدیم حضورتون کردیم و همچنان از پخش شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. آخرین برنامه که در این بخش تقدیم حضورتون میشه برنامه برکرانه نور هست و در این برنامه حضرت آیت الله جوادی عمالی به تفسیر آیات 126 تا 128 سوره مبارکه بقره میپردازند. انشاءالله این برنامه رو به مدت 30 دقیقه تقدیم حضورتون میکنیم و من مصطفی اسماعیلی به اتفاق دوستان خوبم آقایان سید روح الله شجاعی تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگ پخش با شما گرامیان خداحافظی میکنیم. انشاءالله که تلاشمون مورد رضایت خداوند و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. عرض میکنم نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:18 دقیقه هست و اذان صبح فردا ساعت 5:39 دقیقه. در لحظات اذان و نیایش ملتمس دعای خیرتون هستیم. شب پاییزیتون بخیر باشه انشاءالله. برکرانه نور رو 30 دقیقه بشنوید. خدایا رو نگهدارتون. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن
بر کرانه نور.
بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر قال و من کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصیر. و اذ یرفع ابراهیم العذایت من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. درباره دعای ابراهیم سلام الله علیه که برای اهل مکه ثمرات مسئلت کرد این چنین عرض کرد که ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر. دعا را نسبت به مؤمنین کرد و نسبت به غیر مؤمنین امر را به خدای سبحان موکول کرد که هرچه خدای سبحان درباره اونها تصمیم گرفت همون متبع است. خدای متعالی درباره مؤمنین دعا را مستجاب فرمود و نعمت دنیایی اینها را به نعمت آخرت متصل کرد و اینها همون کسانی هستند که میگوین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. و ای درباره کفار فرمود نعمت اینها به عذاب آخرت متصل است، نعمت دنیا به نعمت آخرت متصل نیست. اینها همون گروهی هستند که به منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق. یعنی حرف و منطق بعضی ها این است که خدای ما دنیا بده، نمیگوین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، حلال نمیخوان، دنیا میخوان هرچی شد. به منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، نمیگوین به ما حلال بده، میگوین به ما دنیا بده. لذا میفرماید این گروه کسانی هستند که و ما لهم فی الاخره من خلاق. اما به من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخره حسنتن و قنا عذاب النار. اونا هر دنیایی را نمیخوان، حسنات دنیا را میخوان، دنیای حسن و دنیای حلال مسئلت میکنن. خدای سبحان درباره مؤمنین دعا را مستجاب فرمود و فرمود به این که نعمت دنیای اینها به نعمت آخرت متصل است. و ای درباره کفار فرمود امتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصیر. این اختصاصی به مشرکین حجاز ندارد، یه اصل کلی در سوره لقمان نسبت به کل کافر بیان کرد. فرمود هر کس کافر هست یه بهره کوتاهی در دنیا دارد و بعداً به عذاب قیامت مضطر خواهد بود، یعنی حتماً این ضرر رو باید تحمل کند. آیه 23 و 24 سوره لقمان این است که و من کفر فلا یحزن که کفر الینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله علیم بذات الصدور نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب قلیل. ما اینها را بهره کم میدهیم، ممکن است کسی را در طی قرون متمادی متنعم کند اما بالقیاس الى الاخره متاعش کم است، چون اصولا و مل حیات دنیا فی الاخره الا متاع، که این تنوین تنوین تحقیر است. اصل دنیا نسبت به آخرت اندک است. فرمود نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب قلیل. و برای اینکه معلوم بشود متاع دنیا و مال دنیا پیش خدا ارزش و اهمیتی ندارد، در سوره زخرف این چنین فرمود، آیه 33 سوره زخرف این است که ولولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون ولبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون و زخرفا و این کل ذلک لما مثال حیات دنیا و الاخره عند ربک للمتقین. فرمود ما برای اینکه کافران سرگرم باشن اونها را می توانیم نعم فراوان بدهیم، ولی می ترسیم کسانی که ضعیف ایمانن اونا هم کفر ببرزن. اگر این خوف نبود ما اونقدر کافران را متنعم می کردیم که هرگز اینها به یاد خدا نباشند. به بدترین وضع اینها را ما با مال می گرفتیم، اینقدر به اینها مال می دادیم که به جای اینکه سقف خانه ها را با چوب یا با تیر آهن بنا کنند سقف نقره‌ای درست کنند. ولولا ان یکون الناس امتا واحده، فقط همین خوف است که مردم کافر میشن، میگن پس هر کی کافر است بس مالش خوبه. دیگر نمیدونن مال یک بلایی است برای انسان. به همون مقداری که آبروی انسان محفوظ باشد کافی است. کم از کسی که بتواند وضع مالش درست باشد به دینش هم حفظ بکنه. لذا فرمود عده‌ای را خدای سبحان با مال میگیرد. در بعضی از آیات قرآن کریم پیغمبر خطاب میکند، فرمود به این که بلکه به کل مؤمنی میفرماد اینا فکر نکنن که نصار اولهم فی الخیران، ما اگر بینها اولاد دادیم و اگر بینها مال فراوان دادیم اینا فکر نکنن که ما خیرات فراوانی بینها دادیم. گاییم به رسول خدا صلی الله علیه و سلم خطاب میکند که مبادا اجسام اینها، این وضعی که اینها دارن، این سرصورتی که اینها دارن تو را به اعجاب در بیارد. انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم بهم کافرون. گاهی دارد که خدای سبحان اینها را با مال و اولاد عذاب میکند. بنابراین دعای ابراهیم سلام الله علیه را درباره کل کسانی که در مکه به سر میبرند مستجاب کرد. فرمود به این که اونها که در مکه به مؤمنن حسنات دنیا و حسنات آخرت متصل است. اونها که در مکه و کافرن در دنیا بهره ای دارن مادی که حسنه به شمار نمی آید و در آخرت به عذاب علیم گرفتار خواهند شد. و این اصل کلی را در سوره لقمان هم بیان فرمود که اختصاصی به کفار مکه ندارد. نبود نمته و هم قلیلن ثم نزدد هم اله عذاب قلیل. و اما اونچه که مربوط به مسئله ساختن کعبه است، فرمود و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، چون این دو نفر یکسان کار نکردن، یکی به منزله معمار و بنا بود، دیگری به منزله دستیار، یعنی ابراهیم سلام الله علیه بانی اولی بود و اسماعیل سلام الله علیه به منزله دستیار. لذا بعد از اینکه جمله اولا تمام شد نام اسماعیل سلام الله علیه را میبرد. نفرمود و از یرفع ابراهیم و اسماعیل القواعد من البیت، بلکه جمله اولا را تمام کرد بعد اسم اسماعیل سلام الله علیه بود. فرمود و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، یعنی بعد اینکه جمله را تمام کرد اونگاه نام اسماعیل را بود. اگر اسماعیل مثل ابراهیم سلام الله علیه ما در ساختن کعبه یکسان سهیم بودن، می فرمود به از یرفع ابراهیم و اسماعیل القواعد من البیت، این نشون می دهد که بنیانگذار اساسی همون ابراهیم است و اسماعیل سلام الله علیه ما دستیار است. و اگر بعد در بعض موارد خطاب تثنیه است مثل آیه قبلی که ما به ابراهیم و اسماعیل به عنوان تعهد امر کردیم و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی، این یکسان نیست که هر دو در این تعهد سپردن سهیم و یکسان باشن. به شهادت این که در بعضی از آیات دیگر می فهمد و عهدنا الی ابراهیم که طهر بیتی، اونجایی که می فهمد ما به ابراهیم گفتیم معلوم می شود مسئول مستقیم و اولی ابراهیم سلام الله علیه هست و اسماعیل سلام الله علیه به عنوان دستیار است، چه در ساختن کعبه و چه در تطهیر بیت. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، یعنی این بنا با این دعا شروع شد و با این دعا ساخته شد، نه اینکه وقتی خانه را ساختن گفتن از ما قبول کن. خدای سبحان عملی را قبول می کند که فی نفسه حق و خیر باشد و از عاملی نشأت بگیرد چون عامل اهل تقوا باشد. اگر عمل فی نفسه خیر نباشد جا برای قبول نیست. اگر عمل خیر باشد ولی عامل خیر و معتقد نباشد بازم خدای سبحان عمل را قبول نمی‌کند. لذا فرمود این نمای تقبل الله من المتقین، این معیار قبول است که در سوره مبارکه مائده در زیر جریان فرزندان آدم این اصل کلی را یاد کرده. فرمود وَتْدُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلَ اللَّهُ